أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيت الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در روزهای چهارشنبه در فقه شعائر به بحث تقیه رسید. در بحث تقیه مطالبی عرض شد. آخرین مطلب این بود که تقیه در چه مواردی جائز نیست و حرامه. عرض شد چند مورد داریم: یکی تقیه در دماغ و نفوس، دوم اگر تقیه سبب فساد در دین شود، سوم اگر تقیه سبب جلب ذلت و حقارت مؤمن و در واقع حدک و حدم شرافت او شود، اینجا باز تقیه جائز نیست. در این زمینه بعض از روایات، و علیکم السلام و رحمت الله، در این زمینه اشاره شد. یک بازنگری سریعی میکنیم، سندش رو ظاهرا در جلسه قبل بحث نکردیم، الان سندش رو هم اشاره کنم و بحث رو ادامه بدیم. اولین روایت این بود عن عدت من اصحابنا، که مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا نقل میکنه در وسائل جلد 16 روایت هم، بله، بله جلد 16 صفحه 157 حدیث 21232. روایت اینه: ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان سماعه قال قال ابو عبد الله علیه السلام، محمد ابن یعقوب، که معلوم مرحوم کلینی عدت من اصحابنا ایشان هم که بارها گفتیم همیشه درش ثقاتن، عدت من اصحابناها از کی؟ عدت من اصحابناها از دیگری و دیگری. اینا رو بزرگان آمدن یک به یک بیان کردن، همیشه حداقل یک نفر در این عدت من اصحابناها ثقه وجود داره، و بلکه گاهی بیشتر و همه ثقاتن. لذا هیچ وقت دیگه عدت من اصحابناهای مرحوم کلینی ما رو دچار دردسر نمی کنه. عدت من اصحابنا که معلوم، احمد ابن محمد هم که مرحوم احمد ابن محمد خالد برقی یا احمد ابن محمد ابن عیساس، هر کدام از این دو بزرگوار که باشه فرقی نمی کنه، شخصیت و ثقه. عثمان ابن عیسی هم همینطور، عثمان ابن عیسی کلابی. سماعه هم سماعه ابن مهران، که ایشان هم امامی و ثقه است. لذا روایت از حیث سند میشه صحیحه. بعد یک سند دیگر رو هم باز برای این روایت در این به اصطلاح وسائل ذکر کردن، محمد ابن یعقوب از محمد ابن احمد ابن علی ابن سلط از عبدالله ابن سلط از یونس ابن عبدالرحمن از سعدان ابن مسلم و میرسه به سماعه از آقا امام صادق علیه السلام که مثل همون روایت قبلی هست. حالا متن روایت چیست؟ قبلا هم خوندیم متن رو، ان الله عز وجل فوض الى المؤمن اموره كلها، خدا به مؤمن امورش رو همش رو تفویض کرده، ولم یفوض الیه ان یذل نفسه، اما تفویض نکرده به او که اذلال نفس کنه و خودش رو پست و حقیر و ذلیل کند. اما تسمع لقول الله عز وجل ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین، فالمؤمن ينبغي ان يكون عزيزا ولا يكون ذليلا يعزه الله بالايمان والاسلام. خب این حرفی که در مورد سند این روایت بود و متن این روایت هم اشاره شد. دقت کنید، این که ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها، ممکنه برای شما سوال بشه یعنی چی خدا همه امور مؤمن رو به او تفویض کرده الا اذلال نفس؟ قطعا یا مراد اینه که، یا که علی القاعده، مراد اینه که در اموری که مباهند خدا اینها را تفویض به مؤمن کرده الا اذلال نفس. خب اذلال نفس دیگه مباح نیست، میشه استثناء منقطع دیگه، جا ان القوم الا همارهم، که این استثناش میشه استثناء چی آقایان؟ منقطع. ما نحن فی هم اگر این گونه تصور کنیم میشه استثناء منقطع، خدا تفویض کرده تمام مباحات رو به مؤمن الا اذلال نفس. خب اذلال نفس که اصلا مباح نیست، پس دیگه استثناء متصل نیست، میشه استثناء منقطع. روشنه دیگه چی دارم عرض میکنم؟ لذا بزرگان فرمودن بعضی هاشون لعل المراد تفویضه فی المباحات به معنا انه لم یحاسبه على تناولها و هو من قبیل اذن للمؤمن فی کل شیء الا فی اهانت نفسه. نکته دوم در مورد این استثناء، این استثناءش هم استثناء و حصر اضافی دیگه، میدونید نسبت به مباهات میگن این استثناء شده، موارد استثنای دیگری هم داریم، نمیخوایم بگیم فقط این را اذلال نفس را خدا استثناء کرده و اجازه نداده، غیبت رو هم استثناء کرده و اجازه نداده، تهمت رو هم استثناء کرده. اینجا نگید که آقا گفته فقط اذلال نفس رو، چون تعبیرش این بود فوض کل الامور ولم یفوض ان یذل نفسه، این اجازه نداده این مطلب رو که ما عرض میکنیم، یکی این مطلب است و مطالب دیگری هم هست، اینجا هست را نیست. خب یعنی شما میخواید بگید که اصلا به اون مرحله نظر نداره، به مرحله بعد الاسلام و ایمان. خب نگاه کنید، فرمایش بعدیش خوبه، ولی فرمایش از صدر حدیث نه. صدر حدیث چی میگه؟ فوز الال مؤمنه امورهو کلها، یعنی ایمان اول تصور شده، ایمان که تصور شده حالا به مؤمن همه امور تفویض شده. ولم یفوز الیه ان یذل نفسه، الیه هم دوباره باز به کی برمیگرده؟ به همون مؤمن. لذا با ممکنم هست صدر ناظر به بعد باشه، ذیل نازل به قبل باشه، اشکالی نداره. خب پس ما از این روایت استفاده می کنیم که ذلت و اذلال نفس جائز بگید نیست و اذلال نفس میشه حرام. خب تقیه اگر آمد و سبب اذلال نفس شد، تقیه میشه چی؟ حرام. بنده عرض میکنم، میگم این اول کلامه، کی گفته که اگر تقیه، اینجا مصادره به مطلوب به نظر ما، کی گفته که اگر تقیه سبب اذلال نفس شد میشه حرام؟ شما میگید خب لم یفوز الیه این اذلال نفس رو، مگر قتل نفس آیا جایز بود یا حرام بود؟ حرام بود. یا نه فحش، حالا اینو بگیم راحت داره، فحش حرام بود، اما تقیه اگر سر از فحش در بیاره تقیه هم میشد حرام؟
نه.
بلکه تقیه چی بود؟ واجب بود. پس صرف این که اذلال نفس عمل حرامی هست، این سبب نمیشود که تقیه‌ای که سر از اذلال نفس در بیاره هم بشه حرام و جائز نباشه. نه، فحش دادن حرامه، تقیه اگر سر از فحش دادن در بیاره نه تنها حرام نیست بلکه واجبه. پس من همین رو میخوام بگم، این خودش میشه محل کلام، مصادره به مطلوبه، دعوا اتفاقا سر همینه. شما در موردی که محل دعواست آمدید و حکم رو لحاظ کردید، لذا به نظر ما از این روایت حد اکثر می فهمیم که اذلال نفس جائز نیست، اما این که تقیه اگر سر از اذلال نفس در بیاره حرام و جائز نیست، این خودش محل کلامه. خودش محل کلام ماست، محل دعواست. من عرض میکنم توی دعوا مصادره به مطلوب نباید بکنیم، اصلا خودش محل دعواست که ما باید ببینیم از ادله چه میفهمیم. صرف این که در اینجا گفتن اذلال نفس جائز نیست، خب ممکنه که در همینجا بگیم که تقیه بگید واجب است ولو سر از اذلال نفس در بیاره.
اذلال نفس به خاطر قرار خارجی کنه اشاره راضی به اذلال نفس نیست، ولی
اشاره راضی به فحش هست یا نیست؟
فحش نمیشه با اذلال نفس مقایسه
کرد. صرف عدم رضایت دیگه، صرف عدم اذن، شارع اذن به فحش داده یا نداده؟
نداده.
و حالی که تقیه اونجا چیه؟ واجبه. میخوام عرض کنم اینی که صرف این روایت میگه شارع لم یفوز الیه اذلال نفس را، پس چیه؟ ممکنه بگیم لم یفوز الیه فحش را. بله، لسان این تعبیر نسبت به اذلال نفس ظاهرش اینه که با فحش و امثال اینها چیه؟ فرق میکنه. معلوم میشه یک جهت ویژگی خاصی در اذلال نفس هست. به تعبیر دیگر لسان دلیل نسبت به اذلال نفس گو این که آبی از تخصیصه، اما نسبت به فحش و امثال اینها عبایه از تخصیص نداره. اگر اینو گفتیم دوباره این دلیل میشه دلیل بر این که تقیه‌ای که سر از اذلال نفس در بیاره جائز بگید نیست. حالا من عرض میکنم اذلال نفس اگر یک کسی بگه بخواب من کف چکمم رو بذارم رو صورتت که نکشمت. اینجا از شما سوال ببخشید، سوال میکنم این اذلال نفس هست یا نیست؟ هست. آیا واقعا شارع اینجا میگه که شما تقیه نکن چون اذلال نفس میشه و جانتو حفظ نکن؟ باز عرض بنده اینه، در اذلال نفسم اذلال نفس زو درجاته، یه درجهش اینجوریه، یه درجه بالاترین درجه است. مثلا بیا در حضور همه مردم کف پای منو بلیس، مثلا شو میخوام بگم خاک کف پای منو بخور، و یا اذلال نفس های بیشتری که الان به ذهن بنده خطور نمیکنه. خب اگر اینها باشه، این اذلال نفس ها ممکنه بگیم در فرض تقیه دیگه جایز نیست. اما اذلال نفسی که مثلا در مراتب پایین تره ممکنه بگیم جایز هست. لذا خود اذلال نفسم به تعبیر حقیر کلی مشکک هست و حد اکثر درجات عالیه و درجات مؤکده اذلال نفس در ظرف تقیه جایز نیست، ولی درجات دانیش ممکنه بگیم جایز هست. شاهدش هم عرف عقلاست، عرف متشرع است. از عرف متشرع و عقلا اگر سوال کنید، علل قاعده میگن اذلال نفس بکن در مرتبه خفیفه و جان خودت رو به سلامت ببر و از دست نده.
واجبات و محرمات رو شاملش ندید. بعد وقتی که اینا دیگه اصلا موضوعا خارج میشه، یعنی دیگه اصلا نیازی نیستش که بگیم خب حالا یکی از واجبات چیه؟ تقیه. پس این الای هم دارد. نه دیگه میگه اصلا از ابتدا داخل نمیشود. یک سری امور عامه مباحاتی که هستش اونجا مؤمن نباید مثلا این کار رو انجام بده. نباید امور عامه و مباحاتی که هستش اینا تخصیص شده بشه هر کار خواست بکنه، ولی تا حد محدودش چیه که به اذلال نکشه، ولی دیگه شامل واجبات میشود. نه دیگه اینا که تخصیص نشده باید واجباتش رو انجام بده.
خب این نگفته فقط مباحات، آخه گفته اموره و کله ها، تمام امورش رو. ما این رو قبول نکردیم. ما بله؟ حالا ما عرض میکنیم اصلا شاید اینکه فوز الیه اموره کلها مراد مباحات باشه، که این یک احتمالی بود که عرض کردیم دیگه. معناش چیه؟ تمام مباحات رو به خودش واگذار کرده، ولی راستی اذلال نفس رو واگذار نکرده. اینو میخواستم بگم، قفلت کردم. این تعبیر کنایه از اینه که اذلال نفس از مباحات نیست. همه مباحات رو به خودش واگذار کرده. یک کسی میگه نفسم مال خودمه، من دلم میخواد نفسم رو عزیز کنم، دلم میخواد نفسم رو ذلیل کنم. اذلال نفس مباح نیست. اینو میخواستم بگم، اصلا این ربطی به تقیه هم ممکنه نداشته باشه. اذلال نفسم یکی از محرمات است در مقام بیان این روایت، نه اینکه در ظرفی که اذلال نفس پیش بیاد تقیه جایز نیست. به تعبیر دیگر حقیر میخوام عرض کنم که این روایت در مقام بیان نفس اذلال نفس است، فارغ از تعارض یا تزاحمش با تقیه. میخواد بگه مباهات به اختیارش به دست مکلف، راستی اذلال نفس اینجوری نیستا. اذلال نفس اختیارش دست مکلف نیست. اذلال نفس میشه چی؟ حرام. این دلیل در مقام بیان اصل حرمت اذلال نفس است، نه تزاحم اذلال نفس با تقیه. اگر اینو گفتیم، باز این روایت ربطی به بحث ما نحن فی پیدا نمیکنه. انگار روایت میخواد بگه که مباحات اختیارش با مکلف، ولی اذلال نفس حرام است، ولی غیبت حرام است. ولی چی حرام است؟ به تعبیر ثالث مباحاتی که یک سری خابیدن امرش به دست مکلف است، اما راستی فوش دادن حرام ها. چی حرامه؟ چیا مباهن و چیا حرام؟ در مقام سرد و سرد با سین و شمارش حرام هاست، یکی از حرام ها اضلال نفس است. چه کار داره به تقیه؟ یکی از حرام ها قتل نفس است، یکی از حرام ها سب مؤمن است و هاکذا. بفرمایید. عرض کردم خودش کلی مشکک باز. بله دیگه، ما هم قبول داریم. باز اضلال نفسم در ادله دیگه باز باید استفاده کنیم که تمام مراتبش حرام نیست. اینجا مرتبه شدیدش مراد هست. خب این یک روایت. چی؟ درجات دانیه؟
اضلال نفس اختزای حرمت رو داشته باشه.
درجات دانیه یا درجات
قرب؟ نفس، اضلال نفس حرمتش اختزایی باشه، نه یکی مصلحت اقوا باشه.
که یکی از مصالح اقواش میتونه چی باشه؟ تقیه باشه، که بعد اونجا اضلال نفس دیگه حرام نیست، همون تزاحمش میشه دیگه. درسته. این روایت اول. روایت دوم روایتی بود که آقا امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا این رو فرمودن، که دیگه این رو اشاره کردیم. حضرت فرمودن ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنكرت و ادبر معروفها فلم يبق منها الا سبابه الا سبابه تا آخر، که شاهد ما اینجاست. الا ترون ان الحق لا يؤمل به و ان الباطل لا يتناهى عن ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فاني لا ارى الموت الا سعاده ولا الحياه مع الظالمين الا برما. که این رو آقا امام حسین در منطقه ای به نام ذی حسم فرمودن، که دیگه توضیحش رو دادیم و گذشت. شاهد هم این جمله آخره لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، که باز ما اینجا عرض میکنیم این شاید مربوط به شخصی مثل امام حسین سلام الله علیه، چون ویژگی خاصی داشتن و اگر ایشان این رو به تن میخریدن برای ارکان دین تزلزل ایجاد میشد در قلوب مؤمنین. نمیشود این مطلبی که امام علیه السلام نسبت به خودشون فرمودن رو اول کلامه که تعمیم بدیم به همگان و بگیم اگر حیات با ظالمین خاص باشد باید تقیه نکنن و جانشون رو بدن. خب شاهدش سیره متشرعه در طول تاریخه که متشرعه جانشون رو حفظ میکردن و حیات با ظالمین، چرا؟ حیات با ظالمین داشتن. این خلفای جائر مگر نبودن؟ چرا؟ شیعیانم با اونها زندگی میکردن ولی تقیه میکردن، جانشون رو حفظ میکردن. مصداق تمامش جناب علی ابن یقطینه. مگر علی ابن یقطین با ظالمین زندگی نمیکرد؟ حشر و نشر مگر نداشت با هارون عباسی ملعون؟ در این حال تقیه میکرد، تقیهش هم مورد تأیید امام علیه السلام بود و لذا حیات مع الظالمین هم داشت. لذا این روایت دوم هم به نظر ما اول کلامه که دلالت داشته باشه بر این که اگر تقیه سر از ذلت مؤمن در بیاره این بشه چی آقایان؟ حرام. این روایت هم شاید قابل استناد بهش برای حرمت اضلال و معذرت میخوام و حرمت تقیه نیست. روایت سوم
بقیه ائمه مثلا فرض کنید که در اون زمان که تقیه میکردن
اذلال نبوده برای ائمه، برای مؤمنین، برای مؤمنین اذلال به حسب ظاهر بوده دیگه. حالا علی ابن یقطین البته اذلال نداشته، اشتباه نشه، ما نمیخوام بگیم علی ابن یقطین اذلال داشته، ولی مؤمنین چی؟ خب مؤمنین اگر ذلت هایی بوده و به جان میخریدن جانشون حفظ میشده، اینجوری نیست که، مخصوصا درجات پایین اذلال. خب حالا علی حال شاید تعبیر حقیر تعبیر بدی نباشه که اثبات این که این روایت ناظر به مؤمنین اونم در درجات دانیه اذلال باشه، اینو انصافا اثباتش مشکله. روایت سوم که باز جلسه گذشته خوندیم، علاوه ان امام حسین علیه السلام، علاوه ان الدعی ابن الدعی قد ترکنی بین السله و الزله و حیات له ذالک منی حیات منا از زله ابلا ذالک لنا. چی دنبالش هست؟ ابلا ذالک لنا و رسوله و المؤمنون و هجور طهرت و جدود طابت ان یؤثر طاعت اللعام علا مسارع الکرام. فداشون بشم، زنازاده، پسر زنازاده منو مخیر کرده و رها کرده بین شمشیر و ذلت و حیات که همچی چیزی از من برای او محقق شود، حیات منا از ذله ابالله ذالک لنا، ابا کرده ذلت رو برای ما خدا و رسول خدا و مؤمنین. یعنی چی؟ ابا کرده ذالکر لنا و رسوله و المؤمنون. ماها ذلیل بشیم؟ ابا الله و رسوله و المؤمنون. این رسول و مؤمنین عطف به اللهه. من برداشتم اینه که یعنی خدا و رسول و مؤمنین از من نخواستن که من ذلیل باشم، اینا همه از من طالب چیم؟ عزتن و حیات منا از ذله. اگر اینجوری باشه امام علیه السلام دارن در مورد کی بیان میکنن؟ خودشون. و ممکنه بگیم این باز به اعتبار این بوده که اگر امام علیه السلام خدای ناکرده تن میدادن به خواسته یزید، ذلت بود برای اسلام، ذلت بود برای ایمان، و چنین ذلتی رو امام علیه السلام بهش تن ندادن. آیا اگر یک موردی، باز تکرار میکنم در مراتب دانیه ذلت برای ما بود، آیا بازم تقیه حرامه؟ نمیدونم. اثبات حرمت تقیه در تمامی مراتبش نمی شود. روایات دیگری هم در اینجا هست، باب و کراهت تعرض لذل، البته اونها رو باید بحث کنیم که ان الله، روایت از علی ابن ابراهیم که همه رواتش امامی ثقه هستند، و فقط اجازه بدید دو سه دقیقه بعدش هم چند تا نکته در مورد ماه مبارک و تعطیلات عرض میکنم. عزیزانی که وقت داشتن بنشینم دو تا روایت سریع بخونم دیگه پرونده این بحث جمع میشه. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عثمان ابن عیسی، روایت 21234 وسائل کلابی، عن عبدالله ابن مسکان عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه، که این شبیه همون استثنائیه که اول عرض کردیم. فوض کل شیء یعنی تمام مباهات را الا اذلال نفس، که اذلال نفس میشه چی؟ حرام. خب حالا ممکنه در مقابلش یک واجبی قرار بگیره و اون واجب بر اذلال نفس مقدم بشه. روایت آخر، محمد ابن علی ابن حسین در خصال خصال صدوق روایت 21235 وسائل از ابیه، از پدر شیخ صدوق، از سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اشعری، از یعقوب ابن یزید، از محمد ابن ابی عمر، از خلاط، از ابی حمزه سومالی، روایات رباطش همه امامی ثقه هستند. عن علی ابن الحسین علیهما السلام قال ما احب ان لی بذل نفسی حمر النعم و ما تجرأت جرأة احب الی من جرأة غیظ لا اکافئ بها صاحبها. من نمی پسندم که من در مقابل بذل نفسی حمرن نعم، بذل بای مقابله است، در مقابل ذلت نفسم حمرن نعم ظاهرن چار بله حمرن نعم به نظرم چار پایان خیلی ارزشمند به من بدن و من ذلتی را بپذیرم. خب باز این آیا به نظر شما با تقیه برای حفظ جان یکیه؟ نه اصلا ما به ائمه نگیم ذلت و نمیگیم ذلت رو پذیرفتن، به حسب ظاهر حفظ جان کردن، تقیه کردن، اما عرض بنده اینه که این حمرن نعمه در حالی که محل کلام ما چیه آقایان؟ حفظ جانه. حفظ جان با این متفاوته. خب پس اون چه که به نظر میاد شاید بتوان گفت لااقل درجات دانیه ذلت که سر از استخفاف بدین در نمیاره، سر از ایجاد بدعت که مورد چهارمه در نمیاره، سر از فساد در دین در نمیاره، اینجا تقیه اشکالی نداشته باشه، بلکه تقیه چی باشه؟ واجب باشه. اگر عمری باقی بود بعد از تعطیلات انشالله بحث تقیه در مورد چهارمی که گفتن حرامه رو خواهیم داشت، اونم موردی که سر از بدعت در بیاره. ولله الحمد.